خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه، 8:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز شنبه 13 مهر 1398. من مهرداد قاسمفر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرومی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشید و چند خبر مهم رو با او مرور کنید.
متشکرم مهرداد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. بنابر گزارش ها، معترضان در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری ساختمان های خانه بهداشت، فرمانداری و دفتر امام جمعه را به آتش کشیدند. بر اساس فیلم های منتشره در شبکه های اجتماعی در روز شنبه، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کرده و برخی گزارش ها حاکی از زخمی شدن شماری از معترضان است. هفته گذشته در پی انتشار خبر ابتلای حدود 200 نفر از ساکنان روستای چنار محمودی از توابع لردگان به ویروس HIV، اعتراض ها آغاز شد. وزارت بهداشت با تکذیب سهل‌انگاری در این زمینه انتقال این ویروس را مربوط به گذشته دانسته است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز شنبه انتقال ویروس HIV از طریق سرنگ آلوده را رد کرده و علت انتقال ویروس را معتادان تزریقی و روابط به گفته او نامطلوب اعلام کرده بود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه از ادامه اعتصاب صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه برای 13 روز خبر داد. کارگران اعتصابی خواستار بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود هستند. پیشتر گفته شده بود که 17 تن از 20 کارگر اخراجی به سر کار بازگردانده شدند. از دیگر خواسته های کارگران بسته شدن تمامی پرونده های قضایی علیه کارگران شکر هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، پرداخت تمامی معوقات مزدی و به ویژه لغو خصوصی سازی این شرکت است. یکی از کارگران سخنران در این مورد گفت:
میگن حقوق میدیم، ما 25 حقوق میدیم، امروز پیشی میدیم. اگه ما درد ما پیشه، درد ما این خصوصی سازیه. خصوصی سازی باید اینجا جمع کنه بره. مورد آخر، بستن و مختومه کردن پرونده های که برای کارگران درست شده.
دولت حسن روحانی که در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت تپه را به بخش خصوصی واگذار کرد، با بازگشت مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی به خود مخالفت کرده است. خصوصی سازی کارخانه ها در ایران در دهه های اخیر اعتراض کارگران و شماری از اقتصاددانان و نیز نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. در ادامه درگیری‌ها در 3 شهر عراق در روز شنبه دست کم 9 تن کشته و حدود 40 تن دیگر مجروح شدند. معترضان در شهرهای بغداد و ناصریه دفاتر احزاب سیاسی را به آتش کشیدند. همزمان اخبار حاکی است پلیس در مقابله با معترضان به پرتاب گلوله و گاز اشکاور متوسل شده است. در شهر دیوانیه هم دست کم 1 تن از معترضان به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. تظاهرات در عراق از روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به بیکاری، قطعی آب و برق و فساد دولتی آغاز شد. از زمان آغاز اعتراض‌ها در عراق تا کنون دست کم 94 تن کشته و بیش از 4000 نفر نیز زخمی شدند. و شماری از معلمان شاغل و بازنشسته روز 13 مهر ماه در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. این تجمع همزمان با روز جهانی معلم در اعتراض به سیاست‌های نادرست آموزشی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهبود وضعیت معیشتی، پرداخت مطالبات، بهبود وضعیت بیمه‌ای و درمانی و توقف سیاست‌های خصوصی سازی از جمله خواسته‌های معلمان در اعتراض‌های روز شنبه بوده است. در سالهای اخیر معلمان بازنشسته و شاغل بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و نیز خصوصی سازی آموزش تجمع و اعتصاب کردند. این اعتراضها با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است و در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهامهای امنیتی در زندان به سر میبرند. مهرداد،
سپاسگزارم از تو. مهتاب وحیدی راد بود. آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید، میتونید با مراجعه به وبسایت ما این خبرها و گزارش‌های مفصل‌تری رو هم بخونید و بشنوید. اما در این مجله نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به این مطالب. گسترش اعتراض‌های مردم لردگان از یک واقعه اجتماعی به اعتراض علیه حاکمیت، گزارش و گفتگویی در این باره خواهید شنید. آزادی همزمان زندانیان استرالیایی در ایران و زندانی ایرانی در استرالیا. اعتراض‌های مردم عراق به کشته شدن تعدادی از معترضان انجامیده. آلمان سرانجام با صدور سلاح به امارات متحده عربی موافقت کرد. امیدوارم در 30 دقیقه پیش رو یا 25 دقیقه پیش رو با ما بمانید. گزارش از استان چهارمحال بختیاری، همینطور که در خبرها هم داشتیم، هاکی که در ادامه اعتراض به شیوع HIV در منطقه از استان چهارمحال بختیاری، تعدادی از معترضان روز شنبه شبکه بهداشت رو به آتش کشیدند و به فرمانداری این شهرستان هم حمله کردند. فیلمایی که منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که معترضان به دفتر امام جمعه لردگان هم حمله کردند و اون رو آتش زدند. اعتراض‌ها در لردگان از هفته گذشته آغاز شد. اما ابتدای گزارش بشنویم در همین باره از همکارم روزبه بلحری.
بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، در پی تظاهرات و حمله شماری از معترضان به ساختمان‌های دولتی و دفتر امام جمعه لردگان، نیروهای امنیتی به سوی آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند و در درگیری‌ها چند تن مجروح شدند. در این ارتباط نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استانها به وبسایت رویداد 24 گفت که تجمع معترضان ادامه دارد و اوضاع شهر لردگان متشنج است. وی افزود که به سمت معترضان گاز اشک‌آور و گلوله هوایی شلیک شده است. خبرگزاری مهر نیز خبر داد که برخی از ساکنان روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان روز شنبه در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. بر اساس برخی فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آنها شعار می‌دادند: در حالی که فیلم‌هایی از حمله معترضان به فرمانداری لردگان منتشر شده، خبرگزاری مهر نوشت که تعداد محدودی از افراد به گفته این خبرگزاری فرصت طلب قصد داشتند با تعرض به فرمانداری اغتشاش ایجاد کنند. از سوی دیگر جعفر مردانی، معاون سیاسی استاندار چهارمحال بختیاری، گفت که امنیت در لردگان به صورت کامل برقرار شده است. بر اساس آنچه در فیلم‌های مربوط به اعتراض‌ها شنیده می‌شود، معترضان شعارهایی از قبیل غیرت بختیاری، حرف و حدیث نداره، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران و ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما سر دادند. به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت روستای چنار محمودی برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث ابتلای جمع کثیری از آنها به ویروس HIV عامل بیماری ایدز شده است. اما وزارت بهداشت این ادعا را تکذیب کرده و گفته است که فعالیت این بهفرس صرفاً تنها جهت غربالگری و شناسایی موارد آلودگی به این ویروس به صورت محرمانه بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال های گذشته باز می‌گردد. در این ارتباط بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، روز شنبه گفت که یک هیئت از اعضای این کمیسیون و چند نماینده دیگر مجلس به زودی برای بررسی موضوع به لردگان سفر می‌کنند.
بله، گزارش روزبه بلهری رو شنیدید درباره وقایعی که در استان چهارمحال بختیاری و به خصوص در منطقه لردگان در حال گذشتن هست در ایران. اما برای اینکه جزئی‌تر این موضوع رو کمی بررسی کنیم، چند دقیقه با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس، از طریق خط تلفن همراه میشیم. آقای توفیقی، خوش آمدید به این مجله شبانگاه رادیو فردا. همینطور که در گزارش داشتیم، همینطور که در خبرها داشتیم، یک ماجرایی که از یک مسئله بهداشتی منطقه‌ای آغاز شد، ظرف چند روز الان گسترده تر شده و تبدیل شده به یک مسئله سیاسی، به یک مسئله امنیتی، در حالی که به نظر میاد مردم لردگان اولین تقاضاشون فقط این بود که مسئولین بیان پاسخ بدن و این عدم پاسخگویی ظاهرا مسئله رو داره به یک چیز دیگری تبدیل میکنه. علت این شیوع ماجرا از یک نقطه کوچیک به یک نقطه بزرگتر و حتی مطالبات خیلی بزرگتر و ملی مثل نه غزه نه لبنان به نظر شما چی هست؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. به نظر من مهمترین عامل بروز یک چنین اختشاشاتی که همونطور که شما هم گفتین یک موضوع اجتماعی تبدیل میشه به یک موضوع سیاسی گسترده و امنیتی، برمیگرده به کاهش شدید سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی. مشخصترین مؤلفه و نشانه این کاهش و یا حتی زوال این سرمایه به نظر من نبود اعتماد و حتی وجود یک نوع سوءظن در مردم نسبت به حاکمیته. وقتی مردم یک جامعه نتونن به متولیان اموری مثل بهداشت، درمان و مسائل خدماتی اینچنین اطمینان داشته باشن، طبیعی هستش که حرفای اونها رو باور نمی کنند. به همین دلیل هم هستش علارغم این که از ابتدای امر از سطوح بالا تا از وزیر تا رئیس دانشگاه و بعد مدیر شبکه اطلاع رسانی کردن، اما مردم قانع نشدن، این رو نپذیرفتن و همچنان در واقع اعتراضشون رو ادامه دادن و حتی به نوعی خشمگینتر شدن، چون پاسخ مطالباتشون رو که نوعی اطلاع رسانی شفاف و دقیق بوده دریافت نکردند. در هر جامعه ای وقتی اعتماد و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا بکنه، احتمال بروز اختشاشات و ناآرامی ها و اعتراضات گسترده به این شکل افزایش پیدا میکنه.
آقای اقبال عباسی، استاندار چهارمحال بختیاری، شاید بالاترین مقامی بود که توی منطقه آمد، بالاخره بعد از یکی دو روز که اختشاشات و مسائل گسترده تر شد با صدا و سیمای گفتگویی کرد و اونجا ضد انقلاب، پای ضد انقلاب خارجی، وجود سلاح در میان معترضان و همینطور خارج از کشور و توطئه بیرونی رو به این ماجرا باز کرد. به گمان شما با توجه به تجربه های متکرری که در این جور برخورد های مسئولین در کشور نسبت به اعتراضات اجتماعی رخ میده، چقدر میشه واقعا پذیرفت که این موضوع یک مسئله باشه که به قول استاندار چهارمحال بختیاری یک امر خارجی و دخالت بیرونی در موضوع در این ماجرا بوده باشه؟
ببینید، این استدلال و توجیهاتی که این مقام استانی انجام داده به نظر من بسیار غیر منطقی و کاملا غیر منطبق بر واقعیت. کدام ضد انقلاب؟ مردم یک روستا که نگران هستن، حتی اگر بپذیریم که نگرانیشون مورد نداره و یا در این حد نیست، اما به هر حال مردم نسبت به سلامتیشون نگرانی داشتن، اعتراض کردن، پاسخی نشنیدن و اصلا از ابتدای امر نحوه برخورد با این موضوع به نظر من نوعی گره باز کردن با دندان بوده از همون اول. چرا؟ ببینید، اینها اولا ابتدا اطلاع رسانی دقیقی نکردن، اینطور که از صحبت‌های وزیر بهداشت برمیاد موضوع رو محرمانه تلقی کردن و حتی اومدن به بهانه اینکه مثلا برای یک بیماری دیگه‌ای دارن غربالگری میکنن، مثلا دیابت، نمونه برداری کردن از افراد که از لحاظ اخلاق پزشکی این درست نیست نمونه برداری بکنی برای دیابت بعد بری اون رو برای مثلا ایدز در اصل و در عمل بررسی کرده باشی یا همین بیماری ویروس HIV. بنابراین از ابتدای امر نحوه برخورد اونها و مدیریتشون غلط بوده و غلطتر از اون حالا همین صحبت‌های آقای استانداره که متاسفانه میاد اعتراض طبیعی مردم رو که پاسخی نداشته منتسب میکنه به ضد انقلاب، اگر واقعا ضد انقلاب یا اپوزیسیون یک همچنین امکان و گستردگی و امکان نفوذی داره در سطوح مختلف جامعه، پس بهتره که اونها جای خودشون رو ترک بکنن.
آقای توفیقی، بنابراین پرسش آخر خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، این اعتراض از لردگان از چنار محمودی شروع شد، به لردگان کشیده شد، الان در اصفهان هم شنیده شد که مردمی در حمایت آمدن در خیابان و اعتراض کردن، یک جمعی هم در ایلام، استان ایلام، یعنی استانهایی که به اصطلاح بختیاری نشین و لرنشین هست در واقع و از این مردم در واقع وجود دارن در این استانها، آمدن و اعتراض کردن، هم بستگی کردن. این گسترده تر شدنش به استانهای دیگه هم یک به هر حال معنای اجتماعی سیاسی به هر حال داره. فکر میکنید این رو چه جور میشه نگاه کرد بهش؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم که دلیل اصلی این مشکلات نوعی نارضایتی عمیق مردمه. شما ملاحظه بفرمایید به کجا حمله کردن مردم معترض و ناراضی؟ به دفتر امام جمعه، یعنی نماد حکومت فقها در جمهوری اسلامی، یا شعارهایی که دادن، اینها شعارهایی است که نشان دهنده یک نوع نارضایتی و خشم عمومی است که بسیار به نظر من موضوع فراتر از این داستانی هستش که در این روستای لردگان اتفاق افتاده. تصور نمی کنم که این موضوع یا موضوعات مشابهی که 100% بعد هم اتفاق خواهد افتاد بشه صرفا اون رو در خود اون موضوع دید. این رو باید در یک کنتکست بزرگتر، در یک محیط بزرگتر دید، و اون هم وجود نارضایتی گسترده مردم از ناکارآمدی جمهوری اسلامی که به نظر من هر لحظه ممکن هستش مثل یک در واقع آتش در انبار بارود جامعه ایران رو مشتعل بکنه.
سپاسگزارم از شما. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، سری خط تلفن با ما همراه بود. اما در ادامه بشنوید صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
اگه اخبار مربوط به مبارزه با مفسدان اقتصادی رو دنبال کنید، متوجه میشید که تحریم‌های آمریکا واقعا داره اثر میذاره. پول واسه غارت کردن داره کم میاد. حضرات به این فکر افتادن دست اختلاسگرای خردپا رو کوتاه کنن تا که خزونه مملکت واسه چپاول کردن کله گنده همیشه پر باشه. یه تیرو چند نشون هم هست. اینجوری نشون میدن اصل نظام سالمه و داره با فساد مبارزه میکنه. و همینطور آقای رئیسی خیلی مرد خوبیه. آخه
نتیجه گفتن این جمله درگوهربار که من سیاسی نیستم میشه بیکاری، میشه اعدام، میشه فقر، میشه باز نمودن دیسکو، میشه دین اجباری. نتیجه این جمله که ملت داره میگه میشه این دیگه، این وضعیتی که داریم میبینیم دیگه.
گزارش از عراق حاکی است که اعتراضات ضد دولتی در این کشور روز شنبه هم ادامه یافته و در بغداد دست کم 5 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته. رضا جمالی در این باره گزارش میدهد.
به رغم هشدارهای مقامات امنیتی در عراق به معترضان، روز شنبه نیز اعتراضات ضد دولتی ادامه یافت و به گزارش خبرگزاری رویترز در زد و خوردهای روز شنبه در بغداد دست کم 5 نفر کشته شدند. منابع حقوق بشری در عراق تعداد کشته‌های اعتراضات چند روز اخیر در این کشور را در گفتگو با رویترز دست کم 94 نفر اعلام کردند. اعتراضات اخیر در عراق خونین‌ترین در نوع خود از سال 2017 در این کشور است. موج جدید این اعتراضات از سه‌شنبه گذشته و در واکنش به رشد بیکاری، فساد، ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف را متأثر از خود ساخت. کامران متین، استاد روابط بین الملل در لندن، در ارجابی این اعتراضات به رادیو فردا این چنین میگوید:
اعتراضات و نارامی‌های گسترده‌ای که در عراق رخ داده، خب ریشه‌هاش برمیگرده به کل وضعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی که از بعد از جنگ به اصطلاح 2003 رخ داده. ولی خب بعد از الان یک سال تقریبا گذشته از پایان جنگ با داعش و این مشکلات کماکان ادامه پیدا کرده. ضمن اینکه خب جمعیت عراق بسیار جوان هست، بیش از 60% جمعیت عراق زیر 24 سال سن دارند و بخش بزرگی از این جمعیت جوان بیش از 20% بیکار هست. در نتیجه ترکیبی از عدم وجود هیچ گونه توجیهی برای وضعیت موجود و در این حال خب جمعیت جوان این کشور که خود به خود تحولات سیاسی رو به اصطلاح ملتهب‌تر می‌کنه، بستر این مشکلات هستن. مردم می‌بینن که فساد اداری و بوروکراتیک در دولت عراق بسیار زیاد هست، یا مثلا گروه‌های مختلف واحدهای شبه نظامی دارن که بخش بزرگی از بودجه دولت که قاعدتاً باید صرف امورات مردم بشه در زمینه بهداشت و مسکن و خلاصه امکانات وضعیت اقتصادیش صرف مثلا تجهیز و تقویت نیروها میشه که اینها خب یک سرشون به ایران وصله و این بعد خارجی به اصطلاح این مشکلات اقتصادی رو هم برجسته‌تر میکنه برای بسیاری از مردم عراق.
با اینکه روز جمعه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد که به خواسته های مشروع معترضان پاسخ دهد، اما تاکید کرد که برای حل تمامی مشکلات عراق راه حل جادویی وجود ندارد. آلان صالح‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند در این باره به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقای عادل عبدالمهدی هم مورد حمایت آقای سیستانی هستش، هم مورد حمایت آقای صدر بوده قبلا، هم مورد حمایت کردها بوده، هم ارتباط خوبی با کشورهای غربی و اتحادیه اروپا هم داره، یعنی از همه طرفا ازش پشتیبانی شده. تا به حال خیلی کارها کرده، خواسته مثلا مشکلات عراق از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی حل و فصل کنه، اما نتونه کاری از پیش ببره. به نظر من تغییر و تحول چهره‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی فقط به طور موقت میتونه مسکنی باشه بر حل مشکلات، و الا مسائل و مشکلات عراق خیلی عمیق‌تر از اینه. تا زمانی که این نیروها پراکنده هستن و این مشکلات وجود داره، این تظاهرات هم ادامه پیدا خواهد کرد.
با اینکه بخشی از مرجعیت شیعه در عراق با محوریت آیت الله سیستانی خواستار رسیدگی به مطالبات مردم توأم با خویشتنداری از سوی هر دو طرف شده، اما مقتدا صدر دیگر روحانی شیعه پرنفوذ در عراق از دولت این کشور خواسته استفاده دهد. او همراه با حیدر عبادی نخست وزیر پیشین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق شدند. کامران متین، استاد روابط بین الملل:
خب آقای صدر نشون داده که سیاستمدار نسبتا زیرکی هست، یعنی در دوران انتخابات یک سال و خورده پیش که رخ داد، اتفاقا مقتدی صدر سعی می‌کرد که یک چهره ملی از خودش جلوه بده که موافق حضور بیش از حد یا نفوذ بیش از حد ایران در منطقه نیست. حتی یک سفر پرسروصدایی هم به عربستان کرد و خودش رو حتی اون ائتلافی که در پارلمان دارن و بیشترین کرسی‌هاش رو در پارلمان متعلق به این ائتلاف سایر اون هست که آقای صدر در واقع رهبرش هست و اینها، خب مثلا با حزب کمونیست عراق در ائتلاف هست و اینا. در نتیجه آقای صدر متوجه هست که عمق نارضایتی طوری هست که دفاع از وضع موجود غشه سیاسی این ائتلاف و خود آقای صدر لطمه میزنه، در نتیجه اونا خب خواستار انتخابات زودرس شدن. ولی خب آقای سیستانی که مرجع تقلید هست و بیشتر میخواد نقش در واقع رهبری مذهبی تمامی شیعیان و حتی تمامی مردم عراق رو بازی بکنه، سعی میکنه که هم در یک نامه رسمی اعلام کردن که حق با مردم است و مسئولین و نمایندگان پارلمان کوتاهی کردن، ولی در این حال من گزارشی دیدم که گویا یک نامه محرمانه برای دولت فرستاده که گفته من موافق به اصطلاح سقوط دولت هم نیستم، چون این ممکنه منجر به جنگ داخلی و حتی قدرتگیری دوباره داعش بشه. در نتیجه به نظر من آقای صدر و سیستانی ملاحظات نسبتا متفاوتی دارن، ولی هر دو به عمق اعتراضات و نارضایتی واقفن و سعی میکنن که به نوعی این رو آرام بکنن، چه با قول انتخابات زودرس چه با به اصطلاح دعوت به خویشتنداری از مردم و دولت.
از سوی دیگر به گزارش وبسایت های رصد کننده ترافیک جهانی اینترنت، دسترسی به اینترنت همچنان در بیش از 75% مناطق عراق ممکن نیست و تمامی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در این کشور یا فیلترند و یا به سختی قابل استفاده هستند.
ساعتی پس از آنکه وزیر خارجه استرالیا روز شنبه خبر داد که دو تبعی این کشور بعد از مدتی حبس در ایران آزاد شده و به استرالیا بازگشتند، رسانه‌ها در ایران از آزادی یک ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها در استرالیا خبر داد. درباره آزادی این زندانیان از زندان‌های دو کشور، احسان حسین‌زاده حقوقدان در سخنانی نظر کارشناسیش رو با رادیو فردا اینطور بیان کرد:
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات این زوج استرالیایی عکس برداری از مناطق ممنوعه و اماکن نظامی بوده که طبق ماده 503 قانون تجهیزات سال 75 این در واقع عمل مجرمانه باید به قصد کسب اسرار نظامی و انتقال اون به خارج از ایران باشه که باید علاوه بر عنصر مادی جرم این عنصر معنوی هم باشه تا این جرم اثبات بشه. یعنی صرف تصویر برداری از اماکن ممنوعه جرم رو کامل نمی‌کنه. باید قصد کسب اطلاعات از اماکن نظامی، از اسرار نظامی به قصد انتقال به خارج، این همواره باید جزء عناصر مادی و معنوی جرم باشه که حدود 6 ماه تا 3 سال حبس هم با ماده 503 براش در نظر گرفته. اون چیزی که ایشون گفتن اتهام این زوج این بوده. این آزادی زود هنگامی ها دو تا فرضیه رو میشه به براش مطرح کرد. اول اینکه به صورت قانونی اینها اومدن در روند بازپرسی که برای اینها در نظر گرفته شده برای این دو زوج استرالیایی، مقامات قضایی به کمک ضابطین قوه قضاییه که همون نیروهای اطلاعاتی امنیتی هستن به این نتیجه رسیدن که بله این دو شخص قصد ارتکاب این جرم رو نداشتن. فرض دومی هم که مطرح هست بحث استعداد مجرمین هست که ایران و استرالیا موافقتنامه استعداد مجرمین ندارن. اگر شما بخواین استعداد مجرمین رو انجام بدین باید قانونی که از تصویب مجلس گذشته باشه به دولت جمهوری اسلامی این اختیار رو بده که از طریق وزارت خارجه با کمک وزارت دادگستری این استعداد مجرمین و تبادل حالا مجرمین طبق اون قانون انجام بشه. در صورتی که میبینیم ما این قانون رو این وسط نداریم. بنابراین ما وقتی قانون نداریم دولت هم حق نداشته که استعداد مجرمین رو انجام بده. بنابراین اون فرضیه که تقویت میشه این هست که دوباره نه تنها این بازداشت دو گردشگر استرالیایی فراقضایی بوده، یعنی تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده که این مسئله به ذهن خطور میکنه که برای آزادی آقای دهباشی در استرالیا بوده، بلکه آزاد شدن اینا هم در طی یک فرایند فراقضایی فراقانونی و تحت تأثیر عوامل سیاسی صورت گرفته که هیچ معمل قانونی نداره در قوانین جمهوری اسلامی.
احسان حسین‌زاده حقوقدان بود که نظرش رو درباره آزادی زندانیان ایرانی و استرالیایی از دو کشور همزمان به صورت همزمان با ما در میون می‌گذاشت. دولت آلمان موافقت کرده است به امارات متحده عربی که در جنگ داخلی یمن شرکت دارد اسلحه و تجهیزات صادر کند، تجهیزات نظامی. این در شرایطی است که نزدیک به یک سال است که آلمان از صدور جنگ افزار به عربستان سعودی خودداری کرده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی آلمان در تازه ترین نشست خود به ریاست آنگلا مرکل صدر اعظم به فروش ساز و برگ نظامی به امارات متحده عربی چراغ سبز نشان داد. اجازه صدور این تجهیزات در نامه پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان آمده که برای آگاهی به کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور ارائه شده. به نوشته روزنامه‌ها دولت آلمان موافقت کرده یک سری تجهیزات حساس نظامی را به امارات متحده عربی که در تنش منطقه با جمهوری اسلامی ایران درگیر است ارسال کند. امارات متحده عربی همچنین در ائتلاف نیز به رهبری عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن شرکت دارد. تجهیزات نظامی که قرار است به امارات متحده عربی تحویل شود از جمله دستگاه‌های ویژه تولید کننده برق برای سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت است. سامانه پدافند پاتریوت توان مقابله با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها را دارد. آلمان هم مانند امارات متحده عربی دارای این سیستم دفاع ضد موشکی است. به تازگی نیز بحرین قراردادی با آمریکا به منظور خرید سامانه پاتریوت امضا کرد. به نوشته روزنامه‌ها فروش این گونه تجهیزات نظامی به امارات در حالی صورت گرفته که این کشور کوچک حوزه خلیج فارس با درآمد سرشار نفت مدتی است در کنار عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند پیکار می‌کند. از طرفی دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات دو سال پیش موافقت کردند به کشورهایی که مستقیماً در جنگ شرکت دارند ساز و برگ نظامی صادر نکنند. ولی با توجه به این قول و قرارها به نوشته روزنامه‌ها صدور اسلحه و تجهیزات نظامی به امارات متحده عربی هیچگاه کاملا قطع نشده و این در حالی است که نزدیک به یک سال است آلمان از فروش اسلحه به عربستان سعودی خودداری کرده. علت اصلی این تصمیم قتل بحث برانگیز جمال خاشخچی اعلام شده. دولت آلمان در آغاز تصمیم گرفت تا 6 ماه به عربستان سعودی جنگ افزاری نفروشد، ولی بار دیگر این مهلت را تمدید کرد. پس از حملات اخیر هوایی به تأسیسات نفتی عربستان، دو حزب محافظه‌کار دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان خواهان صدور سازوبرگ نظامی به عربستان شدند، ولی حزب سوسیال دموکرات، دیگر حزب ائتلافی دولت آلمان، این خواسته را تاکنون رد کرده. در میان اما دولت آلمان موافقت کرده مربیان نظامی این کشور آموزش مرزبانان عربستان در مقابله با تروریسم در منطقه را از سر گیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ما بدین ترتیب میرسیم به ساعت 22:30 دقیقه، یعنی پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید تا این لحظه. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما از رادیو فردا همراه بمانید.